ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در شنبه شب ایران 27 خرداد ماه. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما را می شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. بذارید بریم سراغ خبرها. مجله شامگاهی امشب رو هم با خبر شروع می‌کنیم. همکارم حسن جعفری در استودیوست.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. عملیات جستجوی ملوان‌های مفقود شده آمریکایی توسط شناورها و هواپیماهای آمریکا و ژاپن آغاز شده است. نیروی دریایی آمریکا جمعه اعلام کرد که یک ناو جنگی این کشور در نزدیکی سواحل یوکوزاکای ژاپن با یک کشتی تجاری با پرچم فیلیپین برخورد کرده است. در این حادثه 7 ملوان نیروی دریایی آمریکا ناپدید و 3 تن دیگر زخمی شدند. گارد ساحلی ژاپن می‌گوید در این حادثه به هیچ یک از خدمه کشتی باری صدمه‌ای وارد نشده است. معاون رئیس جمهوری عراق ضمن انتقاد از آنچه وی دخالت ایران در عراق خواند، همچنین افزود که ایران حتی در تصمیم گیری های مردم نیز دخالت کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایادالاوی گفته است به باور او حمایت جمهوری اسلامی از گروه های شیعی در عراق باعث شده تا در انتخابات پارلمانی پیش رو در راه عبور از شکاف های فرقه‌ای مانع ایجاد شود. آقای علاوی در حال این سخنان را بیان کرد که برای دیدار با مقام های مصری و مذاکره بر سر مسائل مختلف از جمله نفت، بحران سوریه، یمن و اوضاع لیبی به آن کشور سفر کرده است. ارتش آمریکا روز جمعه در اطلاعیه‌ای که در توییتر خود منتشر کرد اعلام کرد مسئول ارشد رسانه‌ای گروه داعش طی حملات هوایی در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده است. ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان طی بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود مرگ جواد خان می‌تواند مشکلاتی در فعالیت‌های مجازی گروه حکومت اسلامی ایجاد کند و همچنین از شمار افرادی که به این گروه می‌پیوندند بکاهد. در بیانیه ارتش آمریکا آمده که این حمله سوم ژوئن مطابق 13 خرداد ماه صورت گرفته و مرکز گروه حکومت اسلامی در منطقه آچین را هدف قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید مسائل عراق و سوریه بدون ایران حل نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، رجب طیب اردوغان در گفتگو با شبکه پرتغالی RTP با اشاره به مشارکت ایران، ترکیه و روسیه در گفتگوهای آستانه خواستار پیوستن آمریکا و عربستان به این گفتگوها شده است. رجب طیب اردوغان افزود نمیتوانید مسائل سوریه و عراق را بدون ایران حل کنید. رژیم سوریه با ایران همکاری دارد. رئیس جمهوری ترکیه در این حال تاکید کرد که ترکیه در برخی موضوعات با ایران هم نظر و در برخی دیگر دارای نظری متفاوت است. پنجمین دور از گفتگوهای آستانه که با ابتکار ایران، ترکیه و روسیه برگزار می شود قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، اما به زمانی دیگر موکول شده است. نیروهای ارتش عراق میگویند بخش مرزی این کشور با سوریه و اردن را از نیروهای داعش بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری آلمان این عملیات که در این حال منجر به آزادسازی گذرگاه ولید شده با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا صورت گرفته است. ائتلاف برهبری آمریکا طی ماه‌های اخیر یک رشته عملیات را برای بازپسگیری آخرین استحکامات گروه حکومت اسلامی در شهر موسل آغاز کرده است. گروه داعش شهر موسل که دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود را حدود 3 پیش به تصرف خود درآورد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از منتفی شدن فرستادن گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج از کشور خبر داد. رضا صالحی امیری وزیر ارشاد روز شنبه تاکید کرد از ابتدای قبول مسئولیت در این وزارتخانه بر لزوم نفرستادن این آثار به گالری‌های خارج از کشور تاکید داشته است. از گنجینه هنر مدرن موزه هنرهای معاصر به عنوان بزرگترین مجموعه آثار هنری مدرن خارج از اروپا و آمریکا یاد می‌شود.
متشکرم از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. رئیس جمهور ترکیه گفته حل بحران عراق و سوریه بدون حضور ایران ممکن نیست.
ترکیه روابطش با عربستان اینا همچنان زنده نگه داره، میانجیگری بکنه، به نوعی با این حرکتی که حملاتی که علیه ایران میکنه به نوعی خودش رو همچنان در کنار عربستان و این کشور مشابه هم قرار بده.
وزیر خارجه عربستان گفته 4 کشوری که با قطر قطع رابطه کردند فهرستی از شکایت‌هایشان را تنظیم می‌کنند.
عربستان سعودی زیاد هم نمی‌تواند به قطر فشار بیاره، چون به هر حال مقامات کویت هم گفتند هر چی که بیشتر بحران ادامه پیدا بکنه موجودیت شورای همکاری خلیج فارس مورد خطر هست.
و آیا سیاست ورزی ایران و آمریکا بر سر برجام روابط پرمناقشه‌ای را شکل خواهد داد؟
تفاوت دید دولت آقای روحانی و رهبری و سازمان‌های نهادهای زیر نظر رهبری هستش که باعث به وجود آمدن این ادبیات متضاد و پرمخاصمه شده بین آمریکا و ایران.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در برنامه دیدگاه‌ها درباره مجادله رئیس جمهور و رهبر ایران خواهید شنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با رادیو تلویزیون پرتغال در مورد سیاست‌های این کشور در برابر تنش بین قطر و عربستان ابراز امیدواری کرده که بحران قطر از راه مسالمت‌آمیزی حل بشه. رئیس جمهور ترکیه همینطور در مورد روابط ایران و ترکیه هم گفته حل بحران‌های عراق و سوریه بدون حضور ایران ممکن نیست. از جواد کوروشی بشنویم.
رئیس جمهوری ترکیه جمعه شب در مصاحبه‌ای با شبکه رادیو تلویزیون پرتغال RTP از جمله گفت تلاش ترکیه این است که تنش میان قطر و عربستان از راه گفتگو حل شود. آقای اردوغان تأکید کرد پایگاه ترکیه در قطر هدفش حفظ امنیت و صلح در کل منطقه خلیج فارس است. حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان به رادیو فردا میگوید روابط نزدیک قطر و ترکیه هم ناشی از نزدیکی نظرهای سیاسی دو کشور و هم به منافع اقتصادی ترکیه در قطر برمیگردد.
تا اونجا که به قطر برمیگرده ترک ها خودشون در وضعیتی قرار دادن که از طرفی با توجه به روابط تنگاتنگی که با قطر دارن، چه به لحاظ نزدیکیشون به اخوان المسلمین هم جهت فکرشون در این راستا و چه به لحاظ منافع اقتصادی، در نظر بگیریم که ترک ها در حدود 13 میلیارد دلار قرارداد اقتصادی دارن در رابطه چارچوب همین بازی های جام جهانی 2022 در قطر، در این حال برای اولین بار 100 سال بعد از خروج عثمانی از منطقه تونستن از طریق قطر اونجا پایگاه نظامی پیدا کنند در شبه جزیره عربستان، در این حالی که عربستان در یک حالت رقابت منطقه‌ای هستند سر رهبری جهان سنی. با همه این احوال سعی میکنه که ترکیه روابطش با عربستان اینا هم همچنان زنده نگه داره، میانجیگری بکنه، به نوعی با این حرکتی که حملاتی که علیه ایران میکنه به نوعی خودش رو همچنان در کنار عربستان و این کشور مشابه هم قرار بده. ولی خب این موضع‌گیری به طرف قطر به نظر میاد که آنچنان جواب نمیده، ترکیه رو در میانجیگریش در منطقه با مشکلاتی روبرو میکنه، هرچند که در اونجا هم به نظر میاد این سیاست دوگانه پیش میاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رؤسای جمهوری فرانسه و ترکیه در یک کنفرانس تلفنی با امیر قطر پیرامون بحران میان عربستان و قطر گفتگو کردند و رهبران هر سه کشور بر سر تلاش برای پیدا کردن راه حلی صلح‌آمیز تأکید کردند. پیش از این هم داوود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه که در سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس به سر می‌برد روز جمعه از قطر وارد عربستان شد. وی روز پنجشنبه در کویت از جمله از قطر دفاع کرد و با اشاره به موضع به گفته وزیر خارجه ترکیه شفاف قطر در زمان حمله به سفارت عربستان در تهران گفت هیچ کشوری به اندازه قطر، ترکیه و عربستان مقتدرانه در مقابل اقدامات ایران در منطقه نایستاده است. رجب طیب اردوغان در گفتگو با تلویزیون پرتغال همچنین اعلام کرد که کشورش حدود 4 ماه پیش به ملک سلمان پادشاه عربستان پیشنهاد احداث یک پایگاه نظامی در خاک عربستان را داده بود. در واکنش به گفته های رجب طیب اردوغان، دولت عربستان روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که با ایجاد هر گونه پایگاه ترکیه در خاک خود مخالف است. همین سیدی تحلیلگر منطقه خاورمیانه در لندن درباره روابط ترکیه و عربستان به رادیو فردا میگوید این دو کشور بر سر رهبری دنیای سنی مذهب اختلاف دارند.
این اختلافات از بهار عربی شروع شد، از تلاش عربستان برای کودتا در مصر، از حمایت ترکیه از اخوان المسلمین در مصر، بعد به سایر جاها کشیده شد و از همه مهمتر آنها دعوای رهبری جهان سنی رو هم با هم دارند. ترکیه حتی به قطر میخواد نزدیک بشه به این امید که بتونه با مجموع نیروی ترکیه و قطر عربستان رو بالانس کنه و رهبریت رو از عربستان بگیره. به نظر من رابطشون در این این حد نخواهد بود که احیانا به همکاری یا اتحاد نظامی برسه. به هر حال سر مسئله اختلاف با ایران، بله، عربستان و قطر و ترکیه ممکنه با هم متحد بشن، اما بر مورد مسائل مهمتر، مثلا چالش‌هایی که با آمریکا دارند، بر سر مسئله فلسطین، می‌بینیم که حتی ممکنه ایران و ترکیه به هم نزدیک بشن. این در واقع این دوگانگی در سیاست‌های ترکیه هست. از یک سو در مقیاسی بزرگتر، در سطحی وسیع‌تر نیاز داره به تعامل و همکاری با ایران، ولی موقعی که صحبت از تضاد بیان شیعه و سنی میشه، میره در کنار عربستان و قطر میسته علیه ایران، و موقعی هم که باز در مقیاس کوچکتر رهبریت جهان سنی داریم صحبت میکنیم، این بار ترکیه با خود عربستان هم دچار تنش میشه.
رئیس جمهوری ترکیه همچنین به شبکه رادیو تلویزیون پرتغال پیرامون روابط ترکیه با ایران گفت ترکیه در مسئله سوریه به همراه ایران و روسیه در نشست آستانه شرکت کرده و این مذاکرات برای حل بحران سوریه در سطح مقامات عالی همچنان ادامه دارد. آقای اردوغان در این مصاحبه گفت حل بحران‌های عراق و سوریه بدون حضور ایران ممکن نیست. به باور آقای حسینی فرد، گفته‌های رئیس جمهوری و وزیر خارجه ترکیه بازتاب دهنده مواضع چندگانه ترکیه در برابر ایران است.
به نوعی نشون دهنده مواضع دوگانه ترکیه است. یعنی از یک طرف به هر صورت با توجه به نقشی که ایران در بحران‌های منطقه داره، در عراق، در سوریه بازی می‌کنه، در عرصه میدانی و روی زمین، نهایتاً تأکید دارن که باید با ایران تعامل بشه برای حل مسائل منطقه‌ای. خب ما می‌بینیم به لحاظ عملی هم ترک‌ها توی اون کادر مذاکرات آستانه با ایران و روسیه در مورد سوریه دارن مذاکره میکنن. این بخش تعاملش منتها در این حال اون تضاد منافع ترکیه با ایران هم داره عمل میکنه. یعنی اینه که به هر صورت هر دو کشور در دو جبهه مختلف ایستادن. ترکا هنوز هم در صددن که با حضوری که در سوریه دارن، با نقشی که به لحاظ نظامی دارن بازی میکنن، و اینه که نمیخوان رژیم سوریه به همه مناطق کشور دوباره مسلط بشه، در همه این مسائل خب روبروی ایران ایستادند. و همچنان هم خب آقای اردوغان ابایی نداره که ایران را به توسعه طلبی به اصطلاح متهم بکنه و این حرکت ها و اقدامات و سیاستی که در عراق و سوریه را پیش میبره با یک همچین توصیفاتی شیاد بکنه.
حدود دو هفته پیش عربستان، امارات، مصر، بحرین و چند کشور همپیمان عربستان روابط دیپلماتیک خود با قطر را به اتهام حمایت از سازمان‌های تروریستی قطع و تمام مرزهای خود را با این کشور بستند. قطر اتهام چنین حمایتی را به شدت رد می‌کند.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید.
بگوبگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران به چه معناست و نشانه چیست؟
به هیچ وجه اعتقاد ندارم که اینها شکل رویارویی یا کانفرونتیشن به زبان انگلیسی یا تقابل داره. به نظرم میرسه که مقدار اهداف سیاسی آمیخته شده با این تحلیل سیاسی. من تقابل نمیبینم.
آقای خامنه ای از حدودی که قانون براش تعیین کرده میخواد دائما پاش رو فراتر بگذاره. فرق با گذشته اینه که در گذشته رؤسای جمهور مدارا میکردن با آقای خامنه ای، منتها آقای روحانی هم نمیخواد فضا رو تندتر بکنه، بلکه دیده اون مداراها جواب نمیده.
در برنامه دیدگاه های این هفته با من فرین آسمی همراه شدید. شنبه 7:30 دقیقه شب، تکرار 12:30 دقیقه شب از رادیو فردا.
حدود 20 دقیقه آینده این برنامه رو خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. سنای آمریکا طرح جدیدی به عنوان مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران را به تصویب رسونده و ایران هم در مقابل اعلام کرده در قبال تحریم‌های آمریکا اقدام متقابل و متناسبی صورت خواهد گرفت. مهدی طاهباز از رادیو فردا در گفتگوی با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا، از او پرسیده که آیا نوع سیاستی که دو طرف در پیش گرفتند و ادبیاتی که در ماه‌های اخیر بین دو طرف تبادل شده نشان دهنده تصمیم دو کشور برای استمرار روابط پرمناقشه است؟
من فکر نمی کنم که این نتیجه گیری ها در داخل دستگاه های دولتی در ایران بهش رسیده باشن و این تصمیم ناشی از این تحلیل ها و نتیجه گیری ها باشه. بیشتر من خیال میکنم که تفاوت دید دو جناح حاکم و رهبری، یعنی دولت آقای روحانی و رهبری و سازمان های نهادهای زیر نظر رهبری هستش که باعث به وجود آمدن این ادبیات متضاد و پرمخاصمه شده بین آمریکا و ایران. علاوه بر اون مسیر چندان بدی هم نبوده دوران بعد از توافق اتمی، به خاطر اینکه به هر حال تاثیرات خیلی مثبتی روی اقتصاد ایران گذاشته، اگرچه روی زندگی روزمره مردم هنوز اون تاثیر رو باید و شاید نذاشته، برای اینکه این رابطه به طور کامل برقرار نشده. بنابراین من خیال میکنم که اگر دولت دوازدهم به موقع بتونه تشکیل بشه، خانه‌ها رهبری یک بخشهایی از خواستای دولت دوازدهم که ترمیم رابطه با آمریکا و غرب در داخلش دیده میشه و در صحبت‌های آقای روحانی شما میبینید تکیه میکنه روی صلح و اینکه صلح کم هزینه تر هست، و یا اینکه حتی در پیام وزیر امور خارجه ایران شما میبینید که تکیه میشه روی کلمه مذاکره به جای مجادله و این به اصطلاح تعارضهایی که وجود داره. بنابراین دو نگرش کاملا متضاد وجود داره. باید صبر بکنیم ببینیم ظرف یکی دو ماه آینده واقعا کدوم مسیر رسما انتخاب خواهد شد.
غیر از برخی کشورهای منطقه خاورمیانه که طرفدار ادامه مناقشه هستند، آیا همپیمانان ایالات متحده در اروپا میتونن و تمایل این کارو دارن که راه دیپلماسی بین دو کشور رو باز نگه دارن و مشوق تحرک دوباره در این مسیر باشن؟
من تصور میکنم که اروپایی‌ها نه تنها تمایل رو دارن، بلکه منفعتی هم در این کار دارن. ولی یک مشکل اساسی بین سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود داره، به دلیل اینکه سیاست قطعی و نهایی آمریکا در قبال اروپا، در قبال ناتو، در قبال مسائلی که فقط به اروپا مربوط میشه کاملا مشخص و معلوم نیست و اون خودش تابعی است از سیاست داخلی آمریکا که در حال حاضر نوساناتی رو داره پشت سر میگذاره. اما اگر این قضایا حل بشه و این چارچوبه رابطه اروپا و آمریکا جا بیفته و مسائل مثلا بریتانیا، این که میخواد داخل اتحادیه بمونه یا نمونه، میخواد طرف آمریکا باشه یا طرف آمریکا نباشه، این مسائل حل بشه، مسئله ثانویه اونها قطعا ایران هست و رابطه اروپا با ایران نه تنها برای اروپا سودمند هست، برای ایران هم سودمند است و به این دلیل اروپا تبدیل میشه به یک اهرم فشاری که بخواد رابطه ایران و آمریکا رو به نوعی تعدیل بکنه که یک رابطه باثبات‌تری در جهت تعاملات اقتصادی و حتی نظامی در دراز مدت میتونه اونجا قابل تصور باشه.
رابطه در پیش روی ایران و آمریکا، موضوع گفتگوی مهدی طاق‌پز بود از رادیو فردا با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ورود زنان به مسابقات ورزشی مردانه ممنوع، وگرنه مجبوریم آتش به اختیار عمل کنیم. خبرگزاری ایلنا توماره ادعی رو در نماز جمعه تهران با این درخواست از رئیس قوه قضاییه بازتاب داده، همراه با بیانیه شورای هماهنگی حزب الله با محتوایی مشابه. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
آتش به اختیار عمل می‌کنیم. ورود زنان به استادیوم غیرقانونی و غیرشرعی است. این خلاصه پیام شورای هماهنگی حزب الله است که بر روی صفحه اینستاگرام حسین الله کرم، چهره شاخص این تشکل، آمده است. پیامی که در 6 بند تاریخ برخورد این گروه و گرایش را از انقلاب به این سو با فعالان سیاسی و دانشجویی و گروه‌های دگراندیش، استادان به توصیف این تشکل غربگرا و حتی با نهادهای فرهنگی حکومت مثل وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و هنگام دست بالا داشتن جناح اصلاح طلب نظام یادآور شده است. در خبری که ایلنا در این باره بازتاب داده است، عکس‌هایی هم هست از یک بیرق و تومار بلند و امضا کنندگانی در نماز جمعه تهران، توماری که مخاطب آن رئیس قوه قضاییه است، با این وعده که اگر از این به بعد به زنان اجازه داده شود هنگام مسابقات مردان مثل مسابقه والیبال اخیر وارد ورزشگاه شوند، امضا کنندگان مجبورند آتش به اختیار جلوگیری کنند. اشاره به عبارتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران عیناً در یک سخنرانی اخیر خود به کار برد. واکنش سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی ساکن فرانسه، به محتوای این تومار.
آقای الله کرم اینستاگرام برای این استفاده کرده که این بیانیه تندتیزشون رو منتشر بکنه و تو این بیانیه هم به موارد دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی اشاره کرده که اینها در واقع سرخورده شدن. به جنبشی اشاره کرده که اصلاح طلبان می‌خواستن درش آزادی فردی بیشتر به زنان بدن و اون زمان نتونستن کار خودش رو این تندروها و بنیانگراها در واقع پیش ببرن. اینکه الان مجبور به یک همچین کاری شدن به نظر میرسه که از بلندتر شدن صدای آزادی زنان و افرادی که به هر حال به آزادی‌های اجتماعی دارن اهمیت بیشتری میدن واقعا ترسیدن و احساس میکنن که دیگه الان وقتشه که یک بار دیگه دور هم جمع بشن و مقابل اون که خودشون دشمن فرض میکنن بیستن. از اون آتش به اختیار آقای خامنه‌ای دارن استفاده میکنن برای اینکه زنها رو و در واقع کسانی رو که میخوان حضور زنها در اماکن عمومی که یک حق طبیعی شهروندی و انسانی رو زیر سوال ببرن و میخوان اونها رو بترسونن که نتونن به حق و حقوق خودشون برسن.
اما زنان برابری خواه در مخالفت با نظر حسین الله کرم و بیانیه شورای هماهنگی حزب الله تنها نیستند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به محافل اصولگرا هم بیرق خواستار جلوگیری از حضور زنان در استادیوم ها را اقدامی مشکوک در نماز جمعه تهران خواند، با هدف به توصیف این منبع تخطئه فرمان آتش به اختیار. پیش از خبرگزاری تسنیم، صدا و سیما، رادیو تلویزیون زیر نظارت نهاد رهبر هم با پخش مستندی تفسیری فرهنگی از عبارت آتش به اختیار آیت الله خامنه‌ای ارائه کرد.
آتش به اختیار برای افسران جوان جنگ نرم از دیروز امروز شروع نشد. از زمانی شروع شد که دغدغه‌های فرهنگی خواب را از چشمان رهبری گرفت.
گاهی اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من خوابم نبرده شد.
آتش به اختیار از زمانی شروع شد که دانشجو دید در نقاط دور قشر مستضعف از توجه محروم است.
بافت این مدرسه واقعا خراب بود و مثلا داشت می‌دید.
آستین‌ها را بالا زد و آتش به اختیار کار جهادی. افسر جوان در سنگر دانشگاه که حالا آتش به اختیار است میبیند که در عرصه فرهنگی نقش زنان دچار آسیب شده فرهنگ سازی میکند.
مادر شدن مانع پیشرفت نیست، زندگی را شیرین تر کنیم. اینها هشتگ‌هایی است که پای طرح‌های آرزو آقا بابایان نوشته شده است.
آتش به اختیار یعنی سلام بر ابراهیم، یعنی شاهکاری بنویسی که بیش از 90 بار چاپ شود.
امر به معروف یک مرحله گفتن دارد و یک مرحله عمل. مرحله عمل یعنی اقدام با دست، اقدام با زور. این امروز به عهده حکومت است و با اجازه حکومت باید انجام بگیرد ولا غیر.
هرچند بعضی ها خواستند با سوء استفاده از واژه آتش به اختیار آتش بیار بشن، اما افسران جوان جنگ نرم سال هاست که زیر خاکستر به فرمان فرماندهشان آتش به اختیارند.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی پیام مستند صدا و سیما را اینگونه تحلیل میکند.
این واژه آتش به اختیار ظاهران برای خود گویندم دردسر ایجاد شده. کار تسنیم یک برنامه دنباله داره. بعد از گفتن آتش به اختیار حتی کانال تلگرامی آقای خامنه ای سعی کرد اینو نرمش کنه با گذاشتن مقاله از خط حزب الله که نشریه است. بعد خود تسنیم توضیحی داد در چه فضای آقای خامنه ای حرفا رو زده. بعد دوباره سایت فاس واژه آتش به اختیار اصلا در سخنرانی آقای خامنه ای برداشت و بعد دوباره تسنیم توضیح داد و مهمتر مستند صدا سیما بود که اومد توضیح داد منظور از آتش به اختیار چیست و در اون مستند توضیح داده شد که اقدام و باید دستگاه های قضایی و حکومت انجام بدن و امر معروف فقط افراد وظیفه زبانی دارن و از آتش به اختیار سوء استفاده شده، تعبیری که مستند صدا سیما داشت. و دوباره بعد از این اقدامی که نماز جمعه تو گرفته تسنیم فوراً دیشب آمد این یه اقدام خودسرانه قلم داد کرد. نشان میدهد که یه خطی که لااقل مورد حمایت آقای خامنه‌ای هم هست برای نرم کردن این کلمه‌ای که ناشیانه شاید گفته شده یا به عام حالا گفته شده وجود داره و این خط هم بسیار قوی است، چون رسانه‌هایی که اینو تبلیغ میکنن رسانه‌های قدرتمند و نزدیکتر به آقای خامنه‌ای هستن.
اما در رویارویی تسنیم و شورای هماهنگی حزب الله کدام دست بالا را دارد؟
الان تلاش زیادیه که این نه که با خامنه نزدیکترن قضیه رو کنترل کنن، بخصوص بعد از مستند صدا سیما این هست، ولی بستگی این داره که دولت، کابینه و فضای جامعه چطور باشه. ظاهرا با توجه به کنترلی که الان خامنه داره شورش کردن و فرستادن نیروها در خیابان فعلا صلاح نیست، چون خودش ناامنی ایجاد میکنه. ریختن یه سری نیرو تو خیابان زمینه رو به طرف مقابل هم میده که آقای متحری اومد یه استارت اینطوری زد، یه توضیح داد اگه اینطوری آتش به اختیار دو طرفه داشته باشه. این در حقیقت وقت دولت و نظم مستقر بی معنا میشه. الان فضای قلبه گفتمان الله کرمی نیست، فضای کنترل این واژه‌ای است که به نادرستی به خودش آقای خامنه به کلمات نظامی خیلی علاقه داره به کار برده و دارن هی اینو خنثاش میکنن. چه بهتر خود آقای خامنه بیا توضیح بده. تا الان چندین نهاد اومدن این سخن آقای خامنه‌ای رو تعدیل کردن، خود ایشون هم تو کانالش گذاشته، ولی چون سنت پاسخگویی نیست ایشون با یه جمله میدونه مقصد اصلیشو بگه. نهادهای نزدیکتر به وی سعی میکنن مدام شدت این کلمه کاربرد شده رو بگیرن و کنترل کنن.
اگر تحلیل ناظرانی مثل تغییر رحمانی درست باشد، در روزها و هفته‌های آینده عبارت آتش به اختیار آیت الله خامنه‌ای کم کم یا به حاشیه خواهد رفت یا با خانشی نرم و فرهنگی مانند روایت مستند صدا و سیما پژواک خواهد داشت.
گذاشتم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید در مورد بحثی که برخی در نماز جمعه تهران راه انداختند با این عنوان که ورود زنان به مسابقات ورزشی مردانه ممنوع است. بینیه شورای هماهنگی حزب الله هم همین محتوا رو منتشر کرده. اما شما در مورد این موضوع و ورود زنان به مسابقات ورزشی چه فکر میکنید؟
آدم بی‌منطق اهل مذاکره نیست. و کسی که اهل مذاکره نیست جبار است، زورگو است، ظالم است.
در مورد پیامی که آقای تیلرسون داده برای جمهوری اسلامی که باید این رژیم طور مسالمت آمیز عوض بشه و خیلی ها فکر میکنن که این جدی هستش، باید بگم اتفاقا برعکس، این یک حمایت آشکاری دولت آمریکا به طرف جمهوری اسلامیه، به خاطری که بعد از انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران به وحشت افتاد از انتخابی که ملت ایران کردند. این پیام یک پیام گویا و شفاف از طرف آمریکا به جمهوری اسلامی که وحشت نکنه، ما هوا داری.
هی روحانی روحانی نکنید. اگر روحانی ارزه داشت امروز آمریکا ما را تحریم نمی کرد.
والا اینطور که ما پیش میریم چند مدت دیگه خامنه‌ای رو خدا هم خطاب کنن خوشش میاد، چیزی نمیگه. من موندم این آقای خامنه‌ای چقدر این مرد گینه توده، چقدر این مرد متکبر و مغروره که میخواد گینه های خودش رو، میخواد دقدری خودش از جون ملت ایران در بیاره. وای به حالت آقای خامنه‌ای، یک کمی شرم کن آقای خامنه‌ای.
آقای عدم الهدا باز دوباره شیپور دم دهنش گرفته، فرمایش فرمودن که پیروزی تیم فوتبال ملی ایران پیروزی اسلامه. اول بگی پیروزی اسلامه، چرا خود سرلشکرش نبودی تو زمین؟ باید میبودی دیگه، چون اسلامه. پیروزی اسلام آقای عدم الهدا اونجا نیست، پیروزی اسلام ما داریم در ایران میبینیم. لشکر بیکاری، لشکر افترا و دروغ، لشکر آدمکشی، لشکری که ایران شاهنشاهی رو نابود کردن، آتش زدن، کارخونه ها رو بستن، صنایع رو بستن، کشاورزی رو ویران کردن، فرهنگ، تمدن، علم همه رو از بین بردن. ما داریم پیروزی اسلام رو در کشورمون لمس میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تماس بگیرید با ما و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیام هاتون رو بگذارید. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفته کشورهایی که روابط خودشون رو با قطر قطع کردن در حال تهیه و تدوین فهرستی از شکایات ها علیه قطر هستند. چهار کشور حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر روابط اقتصادی خودشون رو با قطر به اتهام اینکه از گروه‌های اسلام‌گرا در منطقه و همینطور از ایران حمایت می‌کنه قطع کردند. وزیر امور خارجه عربستان گفته فهرستی که چهار کشور عرب تهیه می‌کنند شرط نیستند بلکه شکایت هستند. شیرین فامیلی در گفتگوی با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب از او در مورد این فهرست پرسیده.
این در حقیقت صحبتی است با آمریکا که آخوان توافق آمریکا رو جلب بکنن که فشارهایی به قطر بیارن که نظرات عربستان سعودی رو تامین بکنه. شکایت نمیتونن بکنن چون شکایت مبنای قانونی باید داشته باشه، محکمه پسند باید باشه، اسنادی باید داشته باشه و من فکر میکنم عربستان سعودی دارای سند و مدرکی باشه که بخواد ثابت بکنه قطر فرض کنید از تروریسم حمایت کرده. و رابطه قطر هم با ایران چیزی نیست که که برای عربستان سعودی محکم پسند باشه و زمینه یک شکایتی باشه علیه قطر. بنابراین یک شرایطی است و اون شرایط هم این هست که در حقیقت قطر رو میخوان از داشتن رابطه‌ای معمولی با ایران برحضر بدارن. بخشی از این شروط هم مربوط میشه به تلویزیون الجزیره که گویا این تلویزیون الجزیره برای خیلی از کشورها از جمله عربستان سعودی مشکل بسیار بزرگی ایجاد کرده و این مسئله سیاسی است، اصلا محکمه پسند نیست و قانونی نیست که بخواد شکایتی از قطر بشه.
هدف اصلی طرح این شرایط چی هست و اساسا ممکنه که قطر این شرط ها رو بپذیره؟
در حقیقت دارن شرایطی رو بیان میکنن که بر مبنای اون شرایط قطر حاضر بشه رابطه عادی با عربستان سعودی داشته باشه. اینکه قطر این رو بپذیره فعلا نامعلوم هست. من فکر نمی کنم قطر به این سادگی تلویزیون الجزیره قطع بکنه، رابطش رو با اخوان المسلمین مورد بازبینی قرار بده، رابطش رو با ایران ممکنه یه خورده عوض بکنه، ولی این شرایط رو موقعی میپذیره که فشارها بیش از این باشه. ولی تا کنون قطر تونسته این فشارها رو تحمل بکنه و راههایی رو هم پیدا کرده برای پرواز هواپیماهاش. ترکیه هم حاضر شده که مقدار بیشتری مواد غذایی به قطر صادر بکنه و اینا مجادلات دیپلماتیکی هست که معلوم نیست به این سادگی به ثمر برسه، ولی عربستان سعودی فشار خودش رو خواهد آورد.
به این ترتیب آقای صدرزاده، آینده روابط قطر و کشورهای عربی چه خواهد شد؟
عربستان سعودی زیاد هم نمیتواند به قطر فشار بیاره، چون به هر حال مقامات کویت هم گفتند هر چی بیشتر این بحران ادامه پیدا بکنه موجودیت شورای همکاری خلیج فارس مورد خطر هست. یعنی بعید نیست که حتی امارات هم سستی از خودش نشون بده، چون به هر حال یک پارچگی و یک عقیده واحدی هم وجود نداره در کشورهای خلیج فارس. نه عمان موافق این داستان هست، نه قطر موافق داستان هست، تا وجودی عراق مخالف این داستان هست. آقای العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده که میخواد بره عربستان سعودی و میانجیگری بکنه. یعنی این فشار بیش از حد عربستان سعودی باعث میشه که برای بقیه کشورهای عرب منطقه چنین وانمود بشه که عربستان به هر قیمتی میخواد نظرش رو به دیگران تحمیل بکنه. به همین علت ادامه این بحران به نفع عربستان سعودی هم نیست.
و در این میان نقش ایران چی هست و الان چه موضعی داره؟
ایران اوائل بحران سعی کرد که خیلی به صورت دیپلماتیک برخورد بکنه و همه اطراف رو به گفتگو فراخواند، از دخالت زیاد از حد در این مناقشه خودداری کرد، ولی از یک چند روز به بعد بخشی از نیروهایی در درون ایران صحبت از این کردن که ما بایستی در این مناقشه جانب قطر رو بگیریم. ادعی برحضر کردن ایران رو که جانب قطر رو نباید گرفت، بیطرفی رو باید رعایت کرد. ولی از این دورانی با فرستادن مواد غذایی به قطر این بیطرفی رو رها کرد و جانب قطر رو گرفت، ولی الان مثل این که دوباره برگشته به اون بیطرفی. برای اینکه اون نیروهایی که در ایران میگفتن ما باید در این بحران بیطرفی رو رعایت بکنیم خیلی خیلی مهم بود، خیلی حرفشون صحیح بود، چون به هر حال قطر هم خانواده وهابی درش حکومت میکنه و هم اینکه در کشورهای دیگری مثل سوریه و عراق به نیروهایی داره کمک میکنه که با ایران در حال جنگن، بنابراین چندان به نفع ایران هم نیست که از قطر پشتیبانی کنه.
علی صدرزاده بود، کارشناس جهان عرب در آلمان. شیرین فامیلی با او گفتگو میکرد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران. بله، این برنامه رو امروز خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. اما در ادامه همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. معاون رئیس جمهور عراق از آنچه دخالت‌های ایران در این کشور نامیده انتقاد کرد. رئیس جمهور ترکیه نقش ایران در حل مسائل عراق و ترکیه را مهم ارزیابی کرد. شورای هماهنگی حزب الله ورود بانوان به استادیوم‌ها را در ایران غیر شرعی توصیف کرد. نیروهای عراقی موفق شدند مرز این کشور با سوریه و اردن را از تصرف داعش خارج کنند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز جمعه گفته است فهرستی از شکایات 4 کشور عربی علیه دوحه، قطر در حال تهیه و تنظیم است. در درگیری بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها یک اسرائیلی و 3 فلسطینی کشته شدند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد در برخورد یک ناو شکن آمریکا با یک کشتی تجاری در سواحل ژاپن 3 نفر زخمی و 7 نفر مفقود شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید سدسازی های بی حد و حصر ترکیه شرایط خطرناکی برای هورالعظیم ایجاد کرده است. و وزیر خارجه آمریکا سفر رسمی خود را به مکزیک برای تمرکز بر حل اختلاف قطر و سایر کشورهای عرب لغو کرد. ممنونم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. اما در ادامه برای شنیدن موضوع مرتبط با مجادله های روحانی و رهبر ایران برنامه دیدگاه ها رو بشنوید و با فرین عاصمی همراه بشید. ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته که گذشت صحنه سیاسی ایران شاهد بگومگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران بود. آیت الله خامنه ای از دو قطبی شدن فضای جامعه ابراز نگرانی کرده و گفته که نباید تجربه سال 59 و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر پیش بیاید که به گفته رهبر جمهوری اسلامی مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بود. حسن روحانی هم در مقابل از امام اول شیعیان نقل کرده که گفته بود او مبنای حکومت و فرمانروایی خواست و آرای مردم دانسته بود. بگومگوهای علی خامنه ای و حسن روحانی به کجا خواهد رسید و این بگومگوها نشانه چیست؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم با حضور دو کارشناس، محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس و همچنین فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. با این توضیح که نسخه کامل این میزگرد رو میتونید در تلگرام و وبسایت رادیو فردا بشنوید. آقای نگهدار، اگر که موافق باشید بحث رو با شما شروع بکنیم. اخیراً لحن صحبت‌های آقای روحانی و آقای خامنه‌ای نسبت به همدیگه یه مقداری تندتر شده. این تقابلی که بین این دو نفر هست به نظر شما چیز جدیدیه یا پیشتر هم سابقه داشته؟
تفاوت نظر میان دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران و نهاد ریاست جمهوری سابقه طولانی داره. در هیچ دوره‌ای از حیات جمهوری اسلامی ایران نبوده که نوعی تفاوت نظر در میان این دو نهاد رو ما شاهد نباشیم. بنابراین این پدیده جدیدی نیست که رهبر یک چیز و آقای روحانی چیز دیگری رو بیان بکنند. ماهیت سخنان یا مواضع آقای روحانی رو و آقای خامنه‌ای رو متفاوت می‌بینم. قطعا تفاوت دیدگاه‌ها وجود داره، مثل تفاوت دیدگاهی که بین آقای رفسنجانی از همون جنس رفسنجانی و آقای خامنه‌ای، ولی به هیچ وجه اعتقاد ندارم که اینها شکل رویارویی یا کانفرونتیشن به زبان انگلیسی یا تقابل داره. ممکنه خیلی ها هستن که این رو به عنوان تقابل تعبیر میکنن، ولی به نظرم میرسه که مقدار اهداف سیاسی آمیخته شده با این تحلیل سیاسی. من تقابل نمیبینم. در مورد تندتر شدن لحن یا نه، باز هم این به تعبیر بستگی داره. من صراحت بیشتر رو و یا شفافیت بیشتر رو در تفاوت نظرها قطعا روش انگشت میذارم، ولی اینکه آیا اینها به سمت تقابل، یعنی زاویه تفاوت نظر بیشتر شده، این رو تایید نمیکنم.
آقای نگهدار، یعنی از نظر شما اگر که تقابل وجود نداره، این گونه صحبت ها و به عبارتی حالا شاید بتونیم بگیم بگومگویی که دارن، صحبتی که آقای خامنه ای میکنه، آقای روحانی به طور غیر مستقیم جواب میده و بعد دوباره پاسخی میشنوه، این رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ یعنی فکر میکنید چه دلیلی وجود داره برای این مسئله؟
یک، اگر ما خیلی خوشبینانه بخوایم تحلیل بکنیم و با امید به آینده نگاه بکنیم، اینها رو میشه در جهت افزایش ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای تحمل تفاوت نظرها حتی در رأس نظام تلقی کرد. اگر بخوایم از زاویه بدبینانه نگاه بکنیم، همونجوری که آقای خامنه‌ای هم خیلی اوقات از این زاویه به مسئله نگاه میکنه، این تفاوت نظرها و این تند شدن لحن‌ها ممکنه در خارج یا در میان اقشار ناراضی از جمهوری اسلامی ایران به این تعبیر بشه که تضادها در درون دستگاه حکومت در حال افزایش و امید میره، یا این امکان هست که اونها با هم درگیر بشن رو به حذف یک بیانجامه. من فکر نمی کنم این تعبیر بدبینانه وجه غالب رو باید در اذهان ترسیم بکنه، به دو دلیل. یکی این که خب ما همونجوری که گفتم در دوران طولانی حیات جمهوری اسلامی شاهد این درگیری ها بودیم. دوم این که در وضع مشخص فعلی نظر به وجود تناسب قوای بسیار شکننده، من ارجابیم این نیست که اگر مثلا بخوان به طرف حذف برند یا آقای رهبر مثلا بگه که حالا آقای رئیس جمهور دیگه صلاحیت نداره صحبت از بنی صدر شدن به میون بره و به طور جد بخواد این رو پی بگیره، ایران با تکانه های شدید ناشی از عدم ثبات سیاسی مواجه نشه. آقای روحانی خب میدونه این بحث رو که در درون جمهوری اسلامی ایران بخشای عمده‌ای تابع و طرفدار ایشون هستند و در درون جامعه هم یک پایگاه وسیع 54-5% لااقل از زاویه انتخابات اخیر برخوردار هست و اگر چنانچه بخواد به طرف حذف برند، جمهوری اسلامی ایران نمیتونه از وقایع بسیار شدیدتر از دوران 88 اجتناب بکنه. از اون طرف هم اگر بخوایم بگیم که آقای روحانی تعرض بکنه و بخواد به طرف مقابل فشار بیاره که عقب بنشینه و برخی از مواضع رو از دست بده، من فکر نمی‌کنم در تناسب قوای فعلی که سپاه و امنیت و تمام دستگاه‌های نظامی و انتظامی و امنیتی در اون طرف هستند، یک همچین فشاری بتونه کارایی داشته باشه و مسئله رو بخواد حل بکنه. لذا نتیجه میگیرم همین وضع کشمکش مهار شده و تحت کنترل بیشترین احتمال هست که ادامه پیدا بکنه. ما به جای خاصی در کوتاه مدت قرار نیست برسیم. و نکته آخرم این که وقتی هم به سطح جامعه نگاه میکنیم، این که مثلا برخی از رسانه ها دارن میگوین که اینها داره تشدید میشه و به سمت بحران میره، در درون کشور یک همچین انعکاس و بازتابی رو شاهد نیستیم. اونجا آرامش بیشتر حاکم است.
خیلی متشکرم آقای نگهدار. اجازه بدید نظر آقای اکبرین رو هم بپرسیم. آقای اکبرین، آقای نگهدار معتقدن که این تقابل نیست. شما ارزیابیتون چیه از این بگو مگوهای آقای خامنه ای و آقای روحانی؟
ببینید، اولا من این دوگانه خوشبینانه یا بدبینانه ای که جناب نگهدار فرمودند رو خیلی درک نمی کنم. یعنی یک تحلیلگر نباید بدبین فرض بدبینی رو اصلا بیاره نه فرض خوشبینی رو. یک سری فکت های مشخصی وجود داره، این فکت ها سابقه و سابقه تاریخی داره. قاعدتا وقتی به اینها نگاه می کنیم به یک نتایجی می رسیم. الان هم این فضایی که بین رهبری و دولت ترسیم میشه و گاهی حساسیت ها نسبت بهش خیلی زیاد میشه یا گمان میره که مبالغه ای در برابر این رویارویی داره صورت میگیره، به خاطر اون فکت های تاریخی است. من یه مثال خیلی ساده میزنم و عبور میکنم، نمیخوام بستش بدم خیلی. ببینید، چرا یک جریان وسیعی در جامعه به محض اینکه آقای خامنه ای گفت شما میتونید اگر دولت یه جایی در رفتارش اختلال داشت آتش به اختیار باشید، اونقدر واکنش نشون داد به طوری که اصولگراها امروز عقب نشینی کردن؟ این به خاطر این است که این جامعه در دهه های مختلف سابقه ای داره با این آتش به اختیارها و دیده که با رفتار رهبری، با ادبیات رهبری، اینها چگونه به جان مردم افتادن، کتابخونه آتیش زدن، وزرای مملکت رو تو راهپیمایی ها کتک زدن، جلسات رو به هم ریختن، آدم کشتن، حتی این سوابق رو اینا دارن. بر همین جامعه بدون فکت نیست که حساسیت نشون میده. تحلیلگر باید در صدر جامعه این فکت ها رو در نظر بگیره و وضعیت رو تحلیل بکنه. اما اگر بخوام یک مقدار دقیق تر بپردازیم به موضوع سوال شما، یعنی دلایل این رویارویی، به گمانم رویارویی وقتی تشدید میشه که یکی از طرفین بخواد از حدود قانونی خودش تجاوز بکنه. در اون صورت هم طرف مقابل حساسیت نشون میده، هم جامعه حساسیت نشون میده. ببینید، الان کسی که داره از حدود قانونی خودش تجاوز میکنه شخص رهبری است. حدود قانونی مشخصه. بعضیا میخوان بگن قانون اساسی در اصل 56 گفته که ولایت مطلقه فقیه، پس ایشون هر کاری میتونه بکنه. نه خیر، در همون اصل 56 هم اومده که ولایت مطلقه فقیه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میشه. بعد که شما وارد این قانون میشی، وقتی میری اصول 107 تا 112 رو نگاه میکنی، میبینی که ایشون در اموری وظائف و اختیارات داره که در ذیلش تازه میگه رهبری در برابر قوانین با بقیه مساویه. یکی از همین قوانین اینه که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. و برای اجرای قانون و مسئولیتش قسم میخوره. در واقع اونجایی که میخواد وایس پای اجرای اصول قانون اساسی، رهبری حق نداره جلوشو بگیره. بعد میگن سیاست‌های کلی نظام مثلا به عهده رهبریه. خب شما نوع مدل دخالت‌های رهبری رو نگاه بکنید تو این سال‌ها، از دخالت در تعیین وزرا گرفته تا پخش ربنای آقای شجریان، اینا سیاست‌های کلی نظامه. خیر، مسئله به نظر من روشنه. آقای خامنه‌ای از حدودی که قانون براش تعیین کرده میخواد دائما پاش رو فراتر بگذاره. فرق با گذشته اینه که در گذشته رؤسای جمهور مدارا میکردن با آقای خامنه‌ای، منتها آقای روحانی هم نمیخواد فضا رو تندتر بکنه، بلکه دیده اون مداراها جواب نمیده. یعنی ما یه تجربه 8 ساله آقای خاتمی رو پشت سر گذاشتیم که آقای خاتمی تمام راه‌ها رو برای مدارا با رهبری طی کرد، اما نتیجه‌اش رو دیدیم. آقای روحانی چون میبینه که تجربه آقای خاتمی جواب نداده، پا در عرصه نه منازعه، من این تعبیر رو قبول ندارم، پا در عرصه اصرار بر عمل به وظیفه خودش گذاشته که عبارت است از مسئولیت اجرای قانون اساسی.
خیلی متشکرم آقای اکبرین. آقای نگهدار شما پاسخ بدید.
بخش خوب از این مسئله که آقای اکبرین مطرح کردن خارج از اون حوزه سوال بود که آیا ماهیت این تقابل هست، این بگو مگوها، یا به نوعی تفاوت نظر هست. در بخش‌های دیگری ایشون بحث کردند که اگر ما بخوایم قضاوت بکنیم که چه کسی از حدود خود تعرض کرده یا نه، بیشتر انتقادات باید متوجه آقای خامنه‌ای بشه که از حدود قانونی خودش فراتر رفته. با این جنبندی آقای اکبرین من موافق هستم، این مسائل بیشتر از تعرض دستگاه رهبری از حضور قلمروی قانونی خودش ناشی میشه و فکر میکنم که آقای روحانی هم دقیقا تلاش میکنن که پاسخها یا رفتارها به گونه ای نباشه که از این حدود خارج بشه و جامعه دچار تشنج بشه یا درگیری به وجود بیاد. به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا اینجا که نشون داده توان و تحمل این نوع تفاوت نظرها رو در رأس خود داره به وجود میاره، داره تقویت میشه.
آقای نگهدار شما تحلیلتون این هست که ظرفیت بالای جمهوری اسلامیه که نشون میده که میتونه تحمل بکنه، ولی آیا میتونیم تعبیر بکنیم که وقتی که آقای خامنه ای میبینه که حالا در بعضی مسائل از جمله مثلا حالا سند 20C آقای روحانی کاری که خودش میخواد انجام میده، اون وقت این تحمل رو نداره و برخورد میکنه باهاش؟
همیشه میزان تحمل رو ما میتونیم مقداری در دیدن این درجه تحمل انعطاف از خودمون نشون بدیم. من در میزان تحمل بالا برای جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه در نظر نگرفتم. میزان تحمل بالا اونجاییست که آزادی بیان وجود داشته باشه و مرزهایی براش در نظر گرفته نشه. این رو میگن تحمل بالا. من گفتم تغییر نسبت به 20 سال پیش، 30 سال پیش. سیر توان تحمل جمهوری اسلامی ایران از 20 سال پیش به این ور کاهش پیدا نکرده و افزایش پیدا کرده. مثلا یه نمونه دیگه براتون بزنم. برای اولین بار ما میدونستیم مسئله کشتارهای 67 از مباحث ممنوعه است در نظام جمهوری اسلامی ایران، کسی نمیتونه در اون باره اظهار نظر بکنه، ولی انباش که مطالبه اجتماعی به اینکه این موضوع رو حاکمیت باید پاسخگو باشه که چرا این اتفاقات در ایران افتاده و مسئولش کیست، چنان زیاد شد که آقای خامنه‌ای منجر به واکنش میشه و میگه که نه، دهه مظلوم 60 اون کارهایی که شده رو به نوعی دفاع میکنه ازش آقای و جامعه هم به هم نمیریزه. اگر 20 سال پیش بود و کسی میامد میگفت که اینا زدن کشتن آقای رئیسی این کارا رو کرده، اون وقت اون رو میگرفتن زندان میداختن و به همون جرمی که در ورود به منطقه ممنوع میکنه اون رو مورد مجازات قرار میدادن. امروز خود آقای رهبر میاد همچین کاری میکنه. بنابراین ما میتونیم در نظر بگیریم که مقداری توان تحمل هم بالا رفته.
خیلی ممنون آقای اکبرین. آقای نگهدار معتقدن که توان تحمل جمهوری اسلامی نسبت به گذشته، نسبت به حدود مثلا 20 سال پیش، مقداری بالا رفته. اشاره هم کردن به کشتار 67 که در زمان انتخابات راجبش صحبت شده بود. تحلیلتون در این مورد چیه؟ فکر میکنید تحمل جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بالا رفته، یا اینکه این تقابل به دلیل احساس خطری هست که آقای خامنه ای از قبال آقای روحانی داره؟
در هر صورت میشه اون چیزی که در صحنه سیاسی ما میبینیم رو اینجور تعبیر کرد که به نوعی نسبت به گذشته این توان تحمل بالا رفته. اما ریشه هاش رو وقتی بخوایم در نظر بگیریم، اون وقت شاید حتی روی این تعبیر هم باید یه مقدار با احتیاط رفتار کنیم. مثلا اگر ریشه ها رو در این بدونیم که آیا گسترش شبکه های اجتماعی و هزینه های زیادی که مردم پرداخت کردند و پافشاری هایی که کردند باعث شده که نظام برای سقوط خودش نگران بشه، رهبری برای سقوط خودش نگران بشه و نتوانه و اصلا چاره‌ای جز این که یک مقدار پذیرش رو بالا ببره چاره‌ای جز این نداشته، خب ممکنه علت این باشه. اون وقت اگر علت این باشه، آیا باز هم میتونیم بگیم که نظام سطح تحملش بالا رفته؟ به نظرم با تساهل و تسامح میشه این تعبیر رو به کار برد، اما ریشه ها بسیار مهمه. مثلا اگر در تجربه 88 آقای موسوی اون جمله معروفش رو نمیگفت که در برابر این صحنه آرایی خطرناک خواهم ایستاد و مردم هم پاش نمی ایستادن و هزینهش رو پرداخت نمی کردن و اون هزینه سنگین رو بر سیستم متقلب و متخلف شورای نگهبان و همه کسانی که تو اون تجربه شریک شورای نگهبان بودن و دولت وقت اگر تحمیل نمی کردن، ما بعد از اون هرگز دیگه انتخابات سالم نمی تونستیم داشته باشیم. قبلا رد صلاحیت ها مزهشون کرد، اول 3000 نفر رو رد صلاحیت کردن تو مجلس هفتم، دیدن خوب از مردم کاری بر نیومد. بعدا تو مجلس بعدی 7000 نفر رو رد صلاحیت کردن. اینا آدم هایی هستن که همه جای دنیا البته همینه، اگر جامعه رو حق خودش پافشاری نکنه، حق رو روی سینه نمیان تقدیم کسی بکنن. در نظارت استثنایی اونجوری عمل کردن، ولی در این تقلب، در تقلب 88 اگر مردم کوتاه می اومدن و رهبران جنبش سبز کوتاه می اومدن، اینا باز هم به در مراتب سنگین‌تر این تقلب انجام میدادن. خب اینکه نظام در پس از 88 یه سری کارها رو نکرده، حالا البته دلایل دیگه ای هم داشته که نمیتونسته هم بکنه، ولی حالا چه نمیتونسته چه از هزینه 88 نگران بقاش شده و نکرد، آیا معنیش این است که نظام امانتدارتر شده؟ آقای خامنه ای امانتدارتر شده نسبت به رأی مردم؟ بله، به یک معنا میشه گفت آره. ولی اگه با اون ریشه نگاه کنیم و با اون مقدمه‌ای که عرض کردم نگاه بکنیم، ممکنه باز بگیم که خیلی با تساهل و تسامح میشود گفت که نظام امانتدار شده. بنابراین پاسخ سوال شما هم این استش که بله، با تساهل و تسامح و با توجه به مقدمات میشود گفت که نظام پذیرشش بیشتر شده نسبت به گذشته.
خیلی ممنون آقای نگهدار. یه اشاره کردید، گفتید که نتیجه خاصی نخواهد داشت توی صحبتاتون. یه مقدار میخوام بحثو بازتر بکنیم در مورد اینکه خب این بگو مگوها، این مسائل به کجا خواهد انجامید. آقای خامنه‌ای در مورد سال 59 صحبت کرده، توی گفته‌هاش در مورد دو قطبی شدن کشور در سال 59 صحبت کرده، یه اشاره به آقای بنی صدر کرده. فکر می‌کنید که این اشاره به آقای بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران بیانگر تفسیر آقای خامنه‌ای از کارکرد آقای بنی صدر یا یه هشدار ضمنی یه به آقای روحانی؟
قطعاً خب هر کسی که این تفاوت نظرها رو و در جایی هم خیلی شفاف و آشکار به ظهور میرسه، اینها رو مورد توجه قرار بده، حتما ذهنش کشیده خواهد شد به اینکه خب ما در گذشته هم تجاربی داشتیم که تفاوت نظرها به وجود آمده و به برهم خوردن ثبات سیاسی، خلع رئیس جمهور یا کودتا یا جاهای دیگه یا رویدادهای 88 و اینها انجامیده. پس بنابراین نگرانی طبعا در ذهن به وجود میاد که ممکنه طرف مقابل کارهایی بکنه که کنترل از دست خارج بشه و ما شاهد روزهای سخت باشیم. ما در واقعه کودتای 28 مرداد این نگرانی ها رو که انباشته شد به تدریج از 3 تیر تا 28 مرداد، روز به روز نیروهای مختلف نگرانتر شدند و آخرش هم به کودتای 28 مرداد، به فاجعه برای تمام کشور منجر شد، رو هم در تاریخ قبل‌تر، نسل‌های دهه‌های قبل‌تر شاهدش بودیم. بنابراین این که ذهن کشیده بشه اینجا که آیا اینها به کیف هم به قول معروف میزنن و جنگ مغلوبه میشن یا نه، کاملا این سوال طبیعی که بر تمام اذهان خطور بکنه. در مورد سخن آقای خامنه‌ای که میاد به رویدادهای 59 و بنی صدر اشاره میده، من کاملا حس میکنم که داره هشدار میده که از اون تجربه درس بگیریم و کارهایی نکنیم که هم شما و هم ما و هم تمام کشور ضرر ببینه. در این دنیای پرآشوبی که از هر طرف حالا در ریاض نشستن دارن چه صحبتی میکنن، در کنگره آمریکا دارن چه صحبتی میکنن، اینا وضعیت واقعیه که کشور ما
درش قرار داره. این یک تعبیره. یک تعبیر دیگه میتونه این باشه که نه آقای روحانی اونجور اهل کوتاه آمدن یا مصالحه یا تدبیر نیست و کنسش فرهم کنه، نه آقای خامنه اونقدر درس گرفته از گذشته ها که بتونه جلوی روندهای منفی رو و گشاد شدن این شکاف ها رو بگیره و رویدادها رو در مسیر قانونی مثلا سوق بده. خیلی هم ممکنه فکر کنن که اصلا آقای خامنه‌ای اهل قانون نیست و هر جایی که بتونه محکم میزنه و اصلا حد و حدودی هم برای خودش قائل نیست. اینا تعابیر مختلفه. فقط میتونم با احتمال صحبت کنم، با قاطعیت نمیتونم. اصلا هیچ کس نمیتونه، تحلیلگری نمیتونه با قاطعیت صحبت کنه. احتمال اینکه ما به سمتی بریم که در سال 88 رفتیم یا در سال 59 رفتیم یا در سال 32 رفتیم به تدریج داره کم میشه. این کم شدن نامحسوس هست در ذهن شهروندان عادی، ولی کسی که از نزدیک ها سیر رویدادها در زندگی میکنه و جلو میاد این را میتونه حس بکنه که حالا به عنوان مسامحه و تساهل و تسامح ما بتونیم این را به عنوان بالا رفتن سطح جمهوری اسلامی ایران قرار بدیم، یا به تعبیر دیگه بگیم جامعه مدنی، ارگانهای غیر نظامی، دستگاه بوروکراسی، رسانه ها، شبکه اجتماعی و بسیار عوامل دیگر، جهانی شدن و اطلاع آنی از تمام مسائلی که در دنیا داره اتفاق میفته کمک میکنه به تصمیم گیری معقولانه تر تمام مؤلفه‌های سیاسی. این هم یه تعبیر دیگه است. بجنگی بگیم کردیتش رو مثلا بدیم به جمهوری اسلامی چون اون سطح تحملش بالا رفته، نه، یه همچین تعبیر به نظر من روند عینی در سطح جامعه و جهان ما رو علارغم تلاش‌های کارشکنانه‌ای که از این پروفسور طرف صورت میگیره به آهستگی سوق میده به سمت اینکه راه حل‌های بهتری برای مشکلات سیاسی درست بکنیم. بنابراین من با میگم احتمال اینکه به سمت اون رویدادهای بنی صدری بریم از گذشته کمتر شد.
خیلی متشکرم آقای نگهدار. آقای اکبرین شما چی فکر میکنید اصرار و پافشاری آقای روحانی بر حرفاش به کجا خواهد انجامید؟ آقای خامنه ای هم در مورد سال 59 و آقای بنی صدر صحبت کرده، هم به سال 88 اشاره کرده، در مورد سال 88 گفته که اشتباه بعضی فاصله نذاشتن با به گفته او دشمنا بوده. اشاره آقای خامنه ای به این موارد آیا هشدار با آقای روحانی یا این تصور ندارید شما؟
من از انتهای پاسخ جناب نگهدار شروع بکنم پاسخم رو. اونجایی که گفتند به آهستگی شرایط به طرف بهبود بره، ببینید من با این تدریج و آهستگی امر اصلاح و تغییر کاملا موافقم و حتی با این هم موافقم که این باور جامعه شده. یعنی جامعه از روزگاری که فکر میکردن باید انقلاب کنن، یک شبه همه چی رو به هم بریزن و به صورت کلی به بنای سیاست و حکومت نگاه میکردن، خارج شده و به این تصور و تلقی رسیده که خشت خشت باید این دیوار رو ساخت و رفت بالا. من این آهستگی و تدریج رو هم قبول دارم به لحاظ مبنای نظری و هم به لحاظ واقعیت موجود. اما در پاسخ به سوال شما باید بگم که آیا آقای خامنه ای اجازه میده این آهستگی روند طبیعی خودش رو طی کنه یا نه؟ بخشیش از اجازه و عدم اجازه ایشون خارجه، یعنی جامعه به یه رشد پختگی رسیده که تحمل میکنه یه سری چیزها رو و خشت به خشت این دیوار رو میسازه. اما یه جاهایی هست که ایشون توان به هم ریختن تعادل جامعه رو داره. من اینو از این جهت عرض میکنم که اون نکته‌ای که ایشون بهش اشاره کرد در باب سال 59 و تجربه آقای بنی صدر یه ادامه ای داشت تو صحبت آقای خامنه‌ای. گفتن در اون زمان رئیس دولت وقتی دو قطبی ها رو ایجاد کرد و اشاره کردن به آقای روحانی، در حالی که مصدر تمام دو قطبی های جامعه امروز ایران از شخص رهبری است. شما نگاه کنید از دهه 70 این دوگانه ها رو همه رو آقای خامنه‌ای تولید کرده، عوام و خواص، ریزش و رویش، خودی غیر خودی، عرض کنم خدمت شما بصیرت بی بصیرت، بعد اومد فتنه و طرف مقابل فتنه، و تا همین امروز هم ایشون همچنان در هر سخنرانی یه دوگانه ایجاد میکنه. الان هم که سازش و چالش رو ایجاد کردن، یک عده میشن سازشکار، یک عده میشن چالشکار. یعنی تمام این دوگانه ها و دو قطبی ها رو ایشون ایجاد کرده و جامعه رفته در ذیل این دو قطبی ها. شما نگاه کنید تا قبل از روزی که ایشون فتنه رو تئوریزه بکنه به عنوان یک سوی این قطب، کی تو جامعه به مخالفان میگفت فتنه گر؟ زمانی که ایشون عوام خواص رو انداخت در اوایل دهه 70، قبلش اصلا این حرفا نبود که یهو شما به عده جامعه بگید اینا خواص مطلوب آقای خامنه ای ان، اون عده عوام مطلوب آقای خامنه ای ان. یا بعد مثلا افتادیم توی بحث‌های خودی و غیر خودی و چقدر بازداشت‌ها شد در ذیل این گفتمان که دو قطبی که ایشون ایجاد کرد. بنابراین من فکر میکنم پاسخ دقیق تر به سوال شما این است که باید دید که آقای خامنه ای تا چه اندازه خویشتنداری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که تعادل موجود جامعه که حاصل پختگی خود جامعه است، من اینو تاکید میکنم، یعنی اگر دست نظام بود، نظام همیشه این تعادل رو به هم زده، همیشه یه جاهایی اومده یک حرکتای ایجاد کرده. ببینید شما الان این فشارهایی که نظام به طرز عجیب و شگفت‌انگیزی در خصوص مسئله گشت ارشاد میاره یا در خصوص موسیقی داره میاره یا وارد یک سری جزئیات زندگی مردم میشه که اصلا ربطی به نظام حاکم نداره و حتی با تفسیر اسلامیش هم باز ربطی نداره و یه جورایی اصلا گناه حساب میشه این مدل تجسس و دخالت تو زندگی مردم، ولی نظام داره مرتکب اینا میشه. خب حالا اگر این خویشتنداری رو آقای خامنه ای انجام بده و مثل گذشته عمل نکنه و پختگی مردم رو مغتنم بشماره، این سیر آهسته و تدریجی رو مغتنم بشماره و تعادل جامعه رو به هم نزنه، میشود گفت که این رویارویی موجودی که الان هست مسیر طبیعی خودش رو طی میکنه و به منازعه تبدیل نمیشه. ببینید فرق هست بین مقابله و منازعه. مقابله همین رویارویی است که داریم میبینیم. خب این تا یه جاییش طبیعیه، اما از جایی که تبدیل به منازعه و جنگ بشه میشه تجربه سال 59. اما عرضم این است که مقصر اون تجربه امروز کسی است که اتفاقا داره نسبت به اون تجربه هشدار میده.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس و فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن. من ممنون از شما که با من فرین عاصمی تا این لحظه همراه بودید.